همکنون لاتیان با 30 متر افت سطح دریاچه یکی از کم آب ترین سطح‌های پنجگانه تهران است.
با بارندگی اخیر چقدر آب وارد سطح‌ها شده؟
میزان آخرین بارش‌ها که حدود 16 تا 17 میلی‌متر بوده در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه تهران، بر اساس محاسباتی که انجام شد میزان آورد ورودی به سدهامون در مقایسه با قبل از بارش ها حدود 1.2 میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با مصرف آب شرب تهران که روزانه حدود 3 میلیون متر مکعب هستش حجم قابل توجهی متاسفانه وارد نشده.
آب شرب تهران از سدهای طالقان، امیرکبیر، لاتیان، ماملو و لار تامین می شود.
بارندگی اخیر هم که اتفاق افتاد به دلیل ورود هوا عمدتاً تبدیل به برف شد. به همین دلیلی که ورودی سدهای ما آنچنان تغییری نکرد.
همکنون سد امیرکبیر 21 میلیون متر مکعب، سد لاتیان 6 میلیون متر مکعب، لار 5 میلیون متر مکعب، سد طالقان و ماملو 29 میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته کاهش داشتند، در حالی که مصرف آب همچنان بالاست.
کشور ما در ناحیه آب و هوایی گرم و خشک و آمارها هم نشون داد که ما نسبت به سالهای میانگین و نسبت به سال گذشته که سال گذشته هم یک سال کم بارش و تقریبا سال خشکی بود، حجم مخازنمون و حجم آب ذخیره شده در سطح‌ها پایین‌تر.
همکنون ذخیره سدهای تهران با 76 میلیون متر مکعب کسری مخزن نسبت به سال گذشته و با 366 میلیون متر مکعب کاهش نسبت به سالهای عادی به 284 میلیون متر مکعب رسیده است. عددی که خبر از حال ناخوش منابع آبی.
به نام خدایی که جان عاشق را سلام است. عرض درود و ادب و احترام بی پایان خدمت شما شنوندگان فهیم و ارزشمند رادیو گفتگو. از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز من مهرداد اکبریان مجری این برنامه با موضوع مدیریت منابع آب در خدمت شما خوبان هستیم. امروز در خدمت میهمانان عزیزی هستیم. آقای دکتر حمید رضا رمضانی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس منابع آب، و همچنین آقای دکتر شهرام کریمی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آب. امروز با مدیریت آب در خدمتون هستیم. در خصوص موضوع برنامه گزارش‌هایی رو تقدیمتون می‌کنیم و از طریق سامانه پیامکی 301035 منتظر نظرات و سوالات شما گرامیان هستیم. در ابتدای برنامه خدمت اساتید محترم عرض سلام دارم و در آغاز سخن با شنوندگان عزیزمون صحبت داشته باشین تا وارد موضوع برنامه بشیم. آقای دکتر رمضانی، مهمترین علل کم آبی در ایران رو میخوایم امروز روش بحث کنیم، از حیث مسائل داخلی و بین المللی، هم از مسائل انسان ساخت و بحث‌های طبیعت که میتونه خیلی مؤثر باشه در این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان محترم. عرضم به حضور مبارکتون که علت کم آبی رو در ایران خب به قسمت‌های مختلف میشه بیان کرد و شرح داد و تقسیم کرد، ولی چیزی که هستش، قبل از این که ما بخواهیم به مقوله کم آبی در ایران بپردازیم، باید این مهم رو بهش عنایت ویژه‌ای داشته باشیم که کشور ایران در مدار 20 تا 39 درجه کره زمین قرار گرفته، یعنی در یک منطقه خشک، نیمه خشک و بیابانی کره زمین، و به همین خاطر ما خاصیت و اصالت منطقه ما یک منطقه خشک و بیابانی است. اینو نباید نادیده بگیریم. ولی در کنار این قضیه که خب کشورهایی مثل عربستان، یمن، بحرین، عمان، قطر، امارات، عراق، سوریه و افغانستان و این کشورهایی که ما در این مدار قرار داریم، کشور ایران خب یک استثناست. از این حیث که اون کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از بارش بسیار بسیار کمی برخوردار هستند، ولی کشور ما نرم بارشش سالانه حدود 230 میلیمتر است و ما یک سوم دنیا بارش داریم، ولی چیزی که هستش بیش از 3 تا 5 برابر معدل تبخیر رطوبت در دنیا تبخیر و تعرق رطوبت داریم و عنایت بر این مهم داشته باشید که ما از یک رژیم بارشی مطلوب هم در ایران برخوردار نیستیم، به این خاطر که 70% بارش های ایران در کمتر از 30% وسعت یا پهنه سرزمینی میبارد و کمتر از 30% بارش ها در بیش از 70% وسعت سرزمینی ما میبارد. همین امر نشان دهنده این هستش که کشور ایران از یک رژیم بارشی مطلوب برخوردار نیست، که اگر عنایت داشته باشید استانهای شمالی ما مثل گیلان، مازندران، گلستان بارش‌های مثمر و خوب و قابل توجهی دارن. البته نگفته نماند ما یک گپ بارشی زیاد و فاحشی بین بارش استان گیلان یا استان گلستان داریم. بیشترین بارش رو استان گیلان داره، بعد از گیلان استان مازندران و بعد از مازندران استان گلستان این بارش ها رو داره. ولی به واسطه رشته کوه البرز که به مانند یک سد عمل میکنه، رطوبت حاصل از عرض شمالی و رطوبتی که از دریاچه خزر ایجاد میشود و همچنین جنگل های هیرکانی، مانع میشود از اینکه سامانه های بارش یا ابرهای بارانزا بخواهند به قسمت جنوبی یا اینکه البرز جنوبی و فلات مرکزی ورود کنند. و به همین خاطر ما شاهدیم که استانهای شمالی ایران خیلی پربارش هستند و این قضیه در رشته کوه زاگرس هم صادق هستش، به این گونه که ما در زاگرس شمالی و زاگرس مرکزی و علی خصوص تو پرانتز میکنم زاگرس شرقی مثل استانهای کرمانشاه، استان ایلام، استان کردستان، استانهای به نسبه پربارشی رو داریم، ولی در زاگرس غربی بودن عذر میخوام، ولی در زاگرس شرقی که شامل استانهایی مثل استان اصفهان باشه، استان مرکزی باشه و دیگر استانها، ما بارش کمی رو داریم. به همین خاطر هستش که ما در ایران یک گپ بارشی شدید بین یه سری از استانها داریم. یعنی غالب استانهای ما، حدود 70% استانهای ما خشک و نابرخوردار و کم بارش و کم آب هستن، ولی 30% استانهای ما که ذکر کردم و نام بردم خوشبختانه از یک بارش خوب مثمر و عالی برخوردار هستن. به همین خاطر هستش که ما کشورمون یک مقدار دچار نابرخورداری آبی است. ولی چیزی که من خودم به شخصه به عنوان یک کارشناس قائل بهش هستم اینه که ما در ایران قبل از اینکه بخوایم از کم آبی ضربه بخوریم، متاسفانه و شوربختانه از عدم مدیریت منابع آب داریم در ایران ضربه میخوریم. به این خاطر که متولیان امر نیمدن در کشور ایران بر اساس سند آمایش سرزمینی پیش برن و صنایع و کشاورزی آببر را در استانهای خشک و نابرخوردار آبی به خدمت گرفتن، یا اینکه شهرسازی های بیرویه‌ای رو شاهد هستیم در ایران، در صورتی که نباید این گونه می بود و نمی بایست در فلات خشک ایران مثل استانهای تهران، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، استان سیستان و بلوچستان و دیگر استانها، استان فارس، ما نمی بایست این استانها رو به عنوان مراکز جمعیتی در نظر می گرفتن مسئولین و نمی بایست کشاورزی های آببر و صنایع آببر مثل صنایع فولادی رو اینجا به خدمت می گرفتن، که خب متاسفانه این اتفاق ها همه افتاده و الان شاهد هستیم که خب برای کشاورزی، برای صنعت، همچنین برای شرب ما به شدت با ناپایداری آبی مواجه هستیم. این در درجه دوم. در درجه سوم این که اقلیم کشور ما یک اقلیم ناپایدار است و همین هم مزید بر علت شده که با کمال تأسف ما ناپایداری رو به معنی واقعی کلمه احساس کنیم در ایران و عنایت بر این نکته مهم باید داشته باشند شنوندگان محترم که گرمایش زمین و تغییر اقلیم به شدت کشور ما رو درگیر کرده و ما شاهد هستیم که تابستانهای ما طولانی تر میاد تا اواسط فصل پاییز ادامه دارد و پاییز ما به نوعی جای زمستان رو گرفته است و در فصل بهار ما ناپایداری های اقلیمی رو داریم، گاهن بارش های برف رو داریم در برخی از استان ها و شهرستان ها و منجر به خسارت های جدی به بخش کشاورزی میشه و تغییر اقلیم به شدت با کمال تأسف کشور ایران رو تحت تأثیر عوامل منفی خودش قرار داده. ولی چیزی که هستش لازم میدونم که خدمتتون عرض کنم این هستش که وسعت بیابان‌های ایران یه حدود نزدیک به 100 میلیون هکتاری که در گستره 17 استان پراکنده شده که در این بین کانون‌های بحرانی و فرسایش بادی بیابان‌های ایران 190 کانونه که 70% جمعیت کشور ایران در نواحی بیابانی ساکن هستن و زندگی میکنن.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر کریمی، در بحث مدیریت منابع آب با توجه به بحث تغییرات اقلیمی که ما در حالا منطقه و جهان داریم، چی میتونیم به بحث موضوعات و چالش‌های مدیریت آب اضافه کنیم که فرمایشات آقای دکتر رو تکمیل بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از مجری محترم و میهمانان گرامی. من کریمی هستم، در حوزه منابع آب نزدیک به 30 سال هست که انجام خدمت و وظیفه میکنم. موضوعی رو که امروز میخوایم بهش بپردازیم بحث مربوط به مدیریت منابع آبی با توجه به فاکتورها و شاخصهایی همچون اقلیم ناپایدار و تغییرات اقلیمی شدید و برنامه‌هایی که برای خشکسالی با توجه به تغییرات اقلیمی صورت گرفته هست رو می‌خوایم امروز با مهمانان گرامی به گفتگو بنشینیم و تجزیه و تحلیل بکنیم. یکی از نکاتی که تو حوزه مدیریت منابع آبی هست بحث مربوط به فقط بخش مهندسی نیست. من یه مقدار نقطه نظرم این هستش که موضوع رو بازتر بکنم. اگر بخوایم یه مقدار کلاس شده تر با موضوع برخورد کنیم، ما میتونیم کلن حوزه آب رو همون گونه که آب یک عنصر چند وجهیست و چنگانگی داره و چند سویه است، ما تو حوزه منابع آبی هم میتونیم به دو دسته قائل باشیم. یکی از این دسته بحث سازه‌ای بخش مربوط به آب هست و دیگری بخش غیر سازه‌ای. نکته مهمی که هست، ما تو امن باید هر دوی این موارد رو دنبال بکنیم، چرا که تنها پرداختن صفر به بخش سازه‌ای یا پرداختن صفر به بخش غیر سازه‌ای آنطور که باید نمیتواند به نوعی ما رو به راه درست هدایت بکنه. کما این که ما یک سابقه مانیتورینگ شده 45 ساله را بعد از انقلاب اسلامی داریم و نتایج عملکردی خودمون رو تو هر کدوم از این بخش ها در طول این 4.5 دهه خیلی راحت داریم مانیتور میکنیم و میتونیم به جمع‌بندی و نتیجه گیری برسیم. تو بخش مدیریت سازه‌ای خب ما اقدام به سدسازی کردیم، احداث شبکه کردیم و خدمت شما انتقال آب ذخیره آب، توزیع آب و غیر و ذالک. اما نکته‌ای هم که هست تو بخش غیر سازه‌ای نسبت به سازه‌ای سرعت هماهنگی رو نداشتیم با این بخش، یعنی به نوعی یک سرعت هماهنگ یا یک مجموعه هماهنگ رو نداشتیم. حالا یه ذره من بخش غیر سازه‌ای رو، مدیریت غیر سازه‌ای رو یه مقدار بیشتر بازش کنم. آنچه که به بخش غیر سازه‌ای و حمایت کننده و پشتیبان کننده بخش سازه‌ای میشه، ما مدیریت غیر سازه‌ای میگیم، مثل تأمین منابع مالی، مثل انجام موارد حقوقی، ضوابطی، دستورالعملی، میشه مدیریت غیر سازه‌ای که میاد کمک میکنه برای بخش مدیریت منابع آبی که در بالا دستر نشسته. حتی بخش رسیدگی و مسائل اجتماعی آب، تاریخی آب، فنی و مهندسی آب و خیلی مسائل دیگه که پشت هم ما نگاه میکنیم یک دنیای تو بخش مدیریت غیرسازه‌ای، فاکتورها، عوامل و شاخصهایی هست که همه اینها دست به دست هم میدن با مدیریت سازه‌ای کمک میکنن که مدیریت منابع آبی کشور رو بهتر و بهتر پی بگیریم و جلو ببریم. اما خب متاسفانه همیشه به نوعی ما همیشه شاید با توجه به سرعتی که داریم و نگاهی که داریم دنبال بیشتر علاقمند هستن مدیران ما برای بخش مدیریت سازه‌ای. خب یک سوالی رو من حدوداً یه مصاحبه‌ای رو داشتم یه چند سال قبل در مجموعه همین رادیو که از من سوال کلیدی رو کردن که شما با سدسازی یا کارهای سازه‌ای موافق هستید یا مخالف. من اون موقع هم همین پاسخ رو دادم که الان دارم خدمت عزیزان عرض می‌کنم. پاسخ این سوال هم آره هست هم نه، یعنی به نوعی در جایی که ما نیازمند به تأمین منابع آبی هستیم برای بخشای شرب، صنعت، کشاورزی، ملزم به این هستیم که خب با برنامه ریزی و با پرداختن و نگاهی که بنده در اوائل عرضم خدمت دوستان عزیزان کردم با توجه به مباحث غیر سازه‌ای، ما بیایم تو حوزه سازه‌ای برای بخش تأمین آب، انتقال، توزیع و غیر و ذلک تو بخشای مختلف اقدام بکنیم. اما یه وقتی هستش که ما بدون توجه یا کم توجهی به مباحث غیر سازه‌ای میایم اقداماتی رو انجام میدیم، یعنی آنچنان هم غممون فقط سازه‌ای میشه که به نوعی اونجا باید در پاسخ اون بخش از سوال بگیم خب پاسخ منفی است. پس ما خودمون هستیم که نوع حرکت، اعمال و نتایج فعالیت‌های ما میتونه راهگشا باشه برای این مسئله. اما یه نکته ای رو که من در بخش حالا مدیریت منابع آب عرض میخوام بکنم خدمت دوستان، این یه فصل الخطابی بود که ما بتونیم شروع کنیم برای تازه ادامه مطلب، این که ما جدای بحث مربوط به حالا مدیریت سازه‌ای و غیر سازه‌ای، ما بخش‌های دیگری رو هم باید در کنارش باشیم که اتفاقا اون تو بخش مدیریت غیر سازه‌ای صورت میگیره. ما یه مثال سازه‌ای بزنم، ما وقتی یه ساختمون رو که می‌خوایم بسازیم طبیعتاً باید یه اسکلت خیلی مناسب براش طراحی بکنیم. خب اسکلت مناسب برای بخش مدیریت منابع آبی یه ساختار سازمانی خوب، چابک، منسجم و فعال، پویا و به عبارتی میشه گفت یادگیرنده بایستی باشه. یک سازمانی که اول تو حوزه یادگیرندگی خودش آنچنان جلو بره که بعد به مرحله یاددهندگی برسه، یعنی باید به سبکی عمل بکنه که به اون تبلور برسه. ما متاسفانه خدمت شما آنطور که باید نگاه کنیم سیر تطور ساختار سازمانی بخش آب کشور رو تو 4.5 دهه اتفاقات مختلفی رو دیدیم که انشالله این بخش من توقف میکنم، با دوستمون باز وارد بحث میشیم، در ادامه میایم برای رسیدگی به بخش ساختار سازمانی و سیر تطورش.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر رمضانی، ما با چالش‌های موضوع مدیریت آب تا حدودی آشنا شدیم، یعنی ادبیات اولیه بحث این که مدیریت منابع آب به چه صورته آشنا شدیم، هم در فرمایشات جناب علی و هم در فرمایشات آقای دکتر کریم. یه مقدار می‌خوایم جلوتر بریم. موضوع آب منهای بحث مدیریتش که برای ما مهمه و همچنین اثرات تغییر اقلیمی که آقای دکتر فرمودن، چه چیز و چه اقداماتی رو بهره بردارها میتونن روش داشته باشن که در اون مدیریت اثر اصلی رو داره؟ مثلا بگیم میزان مصرف، یا بگیم نوع مصرف و یا نوع استفاده از آبهایی که ما قائل هستیم به این که آبهای زیرزمینی هست، آبهای روسطحی هست و نهایتاً برمیگرده به منابع آب کشور و حتی آبهای مرزی، آبهای مرکز کشور و بحثای دیگه. چی میتونیم بپردازیم بهش که ما مهمترین علل در مصرف برای ما چیه؟
عرض میکنم. عرضم به حضور مبارکتون که پیرو به سوال جنابالی لازم میدونم که خدمتون عرض کنم. میخوام یه مدار ریشهی به بحث بپردازیم. این که عنایت داشته باشید کشور جمهوری اسلامی ایران سالانه حدود 400 میلیارد متر مکعب از طریق نزولات آسمانی آورد آبی دارد. از این 400 میلیارد متر مکعب ما 100 میلیارد متر مکعبش رو بیشتر نمیتوانیم استحصال یا بهره برداری بکنیم. تبخیر میشود، از طریق رودهای مرزی خارج میشود، وارد دریا میشود و غیره و ذلک. ولی از این حدود 100 میلیارد متر مکعب، من توی عرایزم عرض کردم ما قبل از اینکه دوچار کم آبی باشیم، متاسفانه و شوربختانه از عدم مدیریت منابع آب داریم ضربه میخوریم. علتش اینی که بزرگترین مصرف کننده آب در ایران بخش کشاورزی است. بنده به عنوان دکترای مدیریت منابع آب و به عنوان یک کشاورز دارم خدمتون صحبت میکنم، چون بنده خودم کشاورز هستم. در بخش کشاورزی 70% منابع آب ایران داره مصرف میشه. منابع آب قابل استحصال از حاصل آن 100 میلیارد متر مکعبی که عرض کردم. ولی عنایت داشته باشید که ما سالانه 120 میلیون تن داریم محصول کشاورزی تولید میکنیم. بنا به دلایل مختلف که اگر در ادامه بحث اگر تمایل بود و وقت بود خدمتون کامل توضیح خواهم داد، از این 120 میلیون تن 33% محصول 120 میلیون تن ما متاسفانه تبدیل به ضایعات می شود. و اگر اون 70 میلیارد متر مکعب رو ما بیایم اعمال بکنیم در این 120 میلیون تن که میشه 30%، یعنی حدود 23 میلیارد متر مکعب آب رو ما سالانه داریم نابود میکنیم خودمان با دست خودمان. و این خیلی عدد بزرگی است. و جالبتر این که بنده به عنوان یک کارشناس ارشد آب و به عنوان یک کسی که نقد دارم و تحلیل دارم روی این قضیه، الان مسئولین محترم، خب این قضیه از دولت دهم شکل گرفت که اومدن گفتن که آقا ما باید آب رو از خلیج فارس و دریای عمان انتقال بدهیم، یعنی یا همون انتقال بین حوزه‌ای بدهیم، آب رو بیاریم در فلات مرکز ایران. کل آبی که میخواد بیاد سالانه 2 میلیارد متر مکعبه. ما داریم در بخش کشاورزی فقط بیش از 20 میلیارد متر مکعب آب رو داریم نابود میکنیم. به اعداد اگر شنوندگان محترم توجه بفرمایند، یک گپ بسیار بسیار فاحشیه. ما تو بخش شرب هم همین قضیه رو داریم، تو بخش صنعت هم داریم، ولی عنایت بر این نکته مهم داشته باشید که تو بخش شرب ما یه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب داریم مصرف میکنیم، تو بخش صنعت حدود 5 میلیارد متر مکعب، یعنی عدد بخش شرب و صنعت خیلی کوچکتر از بخش کشاورزی است. ولی همین که ما بتوانیم بخش کشاورزی رو به اصطلاح خودمان سامان بدهیم، که اون سامان دادنش برمیگرده به اصلاح الگوی کشت، اصلاح الگوی مصرف، که میتوانیم از خیلی از وقایع در کشور جلوگیری، پیشبینی، جلوگیری بکنیم.
خیلی متشکرم. پس میشه گفت مقصر اصلی رو پیدا کردیم. تقریبا شرب و صنعت هنوز به مصرف کشاورزی نمیرسه.
بله.
آقای دکتر کریمی، ما با تغییر اقلیم با جناب علی شروع کردیم. فرمایشات آقای دکتر بحث کشاورزی رو مطرح کرد. من یه آماری رو مطالعه می‌کردم. از 185 میلیارد متر مکعب بارش در حوزه‌های مرزی و ساحلی و کلاً میزان استحصال آبی که ما داریم، 33 میلیاردش تولید به روان آب میشه. ببینید 20 میلیاردی که آقای دکتر فرمودن، اینجا من آماری رو دارم که 33 میلیارد روان آب داریم. از جناب علی می‌خوام این سوال رو بکنم. اون بحث‌های طبیعی، یعنی من دیگه تقریبا دارم تفکیک می‌کنم جناب علی رو، در بحث‌های موضوعات طبیعی مصرف و بحث‌های اجتماعی و داخلی میاد بحثایی که آقای دکتر دارن مطرح می‌کنن. شما اینو چطور توصیف می‌کنید؟ در کنار برداشت شدید آب زیرزمینی.
بله، من یه ذره چون ریشه‌ای‌تر میخوام به موضوع پردازم، همونطور که دوست عزیزمون آقای دکتر رمضانی هم ریشه‌ای شروع کردن، به موضوع دارن میپردازن. ببینید موضوع آب یه موضوع مولتی دیسیپلینی هست.
دقیقا.
یعنی ما نمیتوانیم فقط از یک منظر یا از یک دریچه بهش نگاه بکنیم. آنچه که در بخش منابع آب هست، ما وقتی صحبت از منابع آب میکنیم به منابع آب زیرزمینی داریم توجه میکنیم
و فرونشست هایی که الان داریم،
به آب اصطلاحا آبهای سطحی داریم توجه میکنیم و آبهایی که توسط نزولات آسمانی یعنی ابرها برای ما آورده میشه. به نوعی من دارم من غیر مستقیم دارم سیکل هیدرولوژی رو برای شما توضیح میدم. نکته ای که ما تو کشورمون داریم، من برای اولین بار اصلا میخوام یه مقدار اساسی تر به موضوع بپردازم. ببینید ما چه تو رودخانه‌های مرزیمون چه در داخل حوزه هامون، ما قوانین خیلی خوبی رو داریم برای اینکه مثلا آبای سطحی رو حق و باهمون رو چیکار بکنیم. در داخل یه مقدار رو آبهای زیرزمینی، ولی تو حوزه چون بحث اقلیم رو داریم میگیم، میخوام من باز به جای دیگه اشاره بکنم، ما به بحث مثلا قوانین بین‌المللی در حوزه آبهای زیرزمینی بسیار ضعیفی، اصلا نداریم، کسی بهش نپرداخته. و باز بدتر از همه، باز برای اولین بار من خدمت شما این مطلب رو دارم تو این برنامه میگم. البته بین دوستان و جای دیگه ما تو جلسات مختلفی که داشتیم من خیلی اشاره کردم، بحث استفاده از نزولات جوی از طریق باروری ابرهاست. این خیلی نکته است. ما این رو اصلا تو این بخش هم هیچ نوع قوانین بین المللی نداریم برای بحث باروری ابرها. یعنی در یک کشوری، کشور همسایه باروری ابرها رو انجام میده، ابر رو به نوعی تخلیه میکنه، تخلیه بار میکنه و کشور ما از اون محروم میشه. تو مسیر، تو حرکتش دوباره با توجه به حالا اتفاقات هوایی، هواشناسی که داره تو کشور بعد از ما باز دوباره یه سری اتفاقات. این یعنی این که ما آنطور که باید از قوانین درست و منطقی برای یک بخش آبی که در باروری ابراس یعنی آبهای جوی، من کلی ترش کردم، یکی آبهای سطحی که داریم و آبهای زیرزمینی، ما اگر این ستا رو هم بیایم یه مقدار کاملتر دقیقتر تو عرصه بین‌المللی طرح موضوع بکنیم و به عبارتی مبنای دیپلماسیمون بر اساس دیپلماسی آب بچینیم، ما دیگه بحثای عدیده یا مشکلاتی رو که الان مثلا با کشورهای همسایه تو حوزه‌های مختلف داریم رو کمتر خواهیم داشت. من به همین مقدار بسنده میکنم تا بعد به محدودهای مطالعاتی اینا برسم راجع به روان‌آب.